عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و خوشحالم که در این جلسه در محضر همه سرورانم به سر میبرم و درباره صلح مطالبی عرض میکنم. قبل از هر چیز من باید تشکر کنم در درجه اول از آقای دکتر نعمت الله فاضلی که سبب ساز گردآوری این کتاب شدم و در واقع سفارش دهنده مقالات بودند و علاوه بر این خودشون مقدمه‌ای به نظر من بسیار آموزنده‌ای بر مجموعه این مقالات نوشتن. و باز باید تشکر کنم از انتشارات همروح که این کتاب رو به صورت پاکیزه‌ای منتشر کردند و با اقلاط تایپی بسیار اندک. و باز باید تشکر کنم از جناب آقای شایسته و کتاب فروشیشون کتاب فروشی اردیبهشت که سبب ساز این شدن که من بتونم در محضر سروران باشم. و خیلی خوشحالم که در محضر یکی از انسان دوست‌ترین و اخلاقی‌ترین و شریف‌ترین انسان‌هایی که در ایران کنونی ما به سر می‌برند، یعنی جناب آقای مهندس درویش به سر می‌برند. واقعاً من آقای درویش یکی از انسان دوست‌ترین، اخلاقی‌ترین، شریف‌ترین و دلسوزترین شهروندان ایرانی می‌دونم و هر که با اندکی از فعالیت‌های ایشون مخصوصاً در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست آشنا باشه میدونه که سر سوزنی مبالغه در سخن من نیست. من واقعا مفتخرم به این که در حضور ایشونم و به دوستی ایشون هم افتخار میکنم. کتاب صلح ایرانی مجموعه 21 مقاله است از 21 متفکر کشور ما. من یکی از مقالات که شاید کوتاه‌ترین مقاله این مجموعه باشه، تا اونجایی که دقت کردم کوتاه‌ترین مقاله این مجموعه است، این رو خودم نوشتم. بقیه مقالات با درجات متفاوتی از مقاله من البته طولانی‌تر و مفصل‌ترند. در این جلسه من قصد ندارم که آنچه را در اون مقاله گفتم تکرار بکنم. اگر کسی علاقه من باشه میتونه اون مطالب رو در مقاله من بخونه. و بنابراین تکرار نمی کنم آنچه را که در اون مقاله نوشتم. کاری که من در این چند روز کرده ام این است که سایر مقالات، یعنی اون 20 مقاله دیگر غیر از مقاله خودم رو، اینها رو مطالعه کردم و آنچه در میان این مقالات به نظر خودم قابل قبول قابل دفاع بود اینها رو به صورت یک فهرست این خدمت سروران عرض بکنم. در واقع آنچه من خواهم گفت همه مطالبی نیست که در این کتاب هست، چون بعضی از مطالب این کتاب رو شخصا خود بنده نمیتونم بپذیرم قبول کنم، اما آنچه را که قبول کردم با یک سامانه به گمان خودم منطقی میخوام خدمت سروران عرض بکنم. قبل از پرداختن به اون بحث، یک نکته که در این کتاب هر خواننده‌ای کمابیش متوجهش میشه رو من باید به اطلاع دوستان برسونم. ببینید وقتی که مثلا مسئله صلح طرح میشه، البته هر مسئله دیگری هم کمابیش به همین صورته، ولی حالا فعلا ما داستانمون داستان صلحه. هر مسئله مثل صلح وقتی طرح میشه ما دو چیز رو نباید با هم خلط کنیم. مثلا درباره همین صلح که الان محل بحث ماست، دو دسته عوامل هستن که اینها نباید با هم آمیخته بشن. وقتی آمیخته با هم میشن یک نوع سرگشتگی برای من خواننده پدید میاد. یک دسته مطالب اینن که چه شرایطی لازم است برای تحقق صلح، در سطح جهانی، تحقق صلح در سطح روابط بین الملل، تحقق صلح در درون یک جامعه و تحقق صلح در گروه بندی های اجتماعی و حتی تحقق صلح در ارتباط انسان با خودش. یک بحث اینه که چه شرایطی لازمن برای اینکه صلح در مرتبه های مختلف محقق بشه. مسلماً مثل هر پدیده دیگری، صلح هم یک سلسله شرایط لازم داره که اگر اون شرایط محقق نشن، صلح به درجات متفاوتی نامحقق خواهد ماند. و اگر اون شرایط همه به وجه کامل و تامشون محقق بشن، اون وقتی که میشود صلحی برقرار بشه. خب اینه یک دسته عواملن. این عوامل رو میشه بهشون گفت شرایط لازم برای تحقق صلح، یعنی شرایطی که در فقدانشون و در غیبتشون صلحی امکان حضور و امکان وجود نداره. اینه یک دسته. اما یک دسته عوامل دیگری هستن که اونها در رتبه برقرار میگیرن و اونها به این صورت قابل ترهن که اون شرایط لازمی که برای صلح میخواییم فراهم بکنیم، اون شرایط لازم رو چگونه فراهم کنیم. اینجا دیگه بحث از این نیست که شرایط لازم صلح چیا هستن، بحث در اینه که شرایط لازم صلح رو میدونیم اما نمیدونیم این شرایط لازم صلح رو چگونه محقق کنیم، چگونه وجود عینی خارجی بهش بدیم. این دو مبحثه و این دوتا مبحث رو نباید با هم خلط کرد. شرایط لازم برای ایجاد صلح یک داستانه و اینکه اون شرایط لازم رو چگونه محقق بکنیم در ظرف زندگی اجتماعیمون اون یه داستان دیگریه. همین مطلب رو من با یک بیان دومی هم میگم، البته تأکید میکنم که این همون مطلبه، ولی با یه بیان دومی میگم، شاید بیان دوم برای بعضی از دوستان دستیابتر باشه و قابل فهمتر باشه. و اون اینه: بالمعاد سرانجام آدم ها هستن که صلح میکنن، آدم ها هستن که جنگ میکنن، آدم هایی هستن که شرایط صلح رو میپذیرن، آدم هایی هستن که مقدمات صلح رو فراهم میکنن یا مقدمات جنگ رو فراهم میکنن، آدم هایی هستن که از آشتی رو به قهر میرن، از قهر رو به آشتی میرن. بالمعال و سرانجام و بعد از تمام طی مراحل، بالاخره تک تک ما آدمیانیم که یا اهل صلحیم یا اهل جنگیم و یا داریم در اشاعه صلح میکوشیم و یا در براه انداختن جنگ. بنابراین تمام توجه باید بالمعال به کی باشه؟ به انسانها باشه. پس بحث باید در این باشه که ما انسانها چگونه باید بشویم تا اهل صلح باشیم. این همون چیزی که تو بیان قبلی میگفتم شرط لازم صلحه. من انسان به عنوان یک فرد چه ویژگی یا ویژگی هایی باید پیدا کنم که اگر اون ویژگی یا ویژگی ها در من پدید آمد، اون وقت من میشم به نوبه خودم اهل صلح. این یک بحث. بنابراین بحث اول اینه که تک تک ما آدمیان، تک تک ما شهروندان این جامعه و تک تک ما شهروندان جامعه جهانی چه باورهایی، چه احساسات و عواطفی و چه خواسته هایی در درونمون باید محقق بشه که اگر اون باورها به علاوه اون احساسات و عواطف و به علاوه اون خواسته ها دست به دست هم بدن، هر کدام از ما میشیم اهل صلح. این بحث اول. بحث دوم اینه که خب حالا که فهمیدیم اگر ما انسان ها بنا باشه اهل صلح باشیم، چه ویژگی هایی باید در درونمون پدید بیاد، حالا چگونه این ویژگی ها را در درون ما پدید بیارند؟ کی باید پدید بیاره و به چه وسیله‌ای باید پدید بیاره؟ این میشه در واقع بحث چندم، بحث دوم. بنابراین همون بیانی که در اونجا میگفتن که شرایط لازم صلح رو نباید خلط بکنیم با آنچه اون شرایط لازم رو محقق میکنه، حالا دارم با این عبارت میگم که این که من فرد انسانی چگونه اهل صلح میشم، این یک بحثه که در این بحث باید بشمریم ویژگی های عقیدتی و ویژگی های احساسی عاطفی و ویژگی های در مورد خواسته هامون که اگر اون ویژگی ها در ما محقق بشه اون وقت ما میشیم اهل صلح. اون وقت بعد بحث بکنیم که خب حالا اگر بخوایم شهروندان جامعه ما این ویژگی ها رو پیدا بکنن چی کار باید بکنیم تا این ویژگی ها در درون این آدمیان محقق بشه. در بعضی از مقالات این نوشته این مجموعه، خب این دوتا به نظر من با یکدیگر یه مقدار خلط شدن و آدم یه مقدار انگار رده مطلب رو متوجه نمیشه که این در یک رده داریم سخن میگیم و در اینجا داریم در رده دیگری سخن میگیم. خب این مقدمه رو من عرض کردم. از میان عواملی که برای این که شرایط لازم صلح در درون ما محقق بشه، من از میان این شرایط که میخوام عرض بکنم 12 تا یادداشت کردم که اینا رو میخوام با یه سامانه‌ای که شاید منطقی باشه خدمتتون عرض بکنم. شرط اول برای اینکه صلح پدید بیاد اینه که آدمیان از ضروریات زندگیشون لااقل محروم نباشن، لااقل از آنچه که اگر نباشد اصل زندگی به خطر میفته لااقل از اینها نباید محروم باشن. و اینم معلومه، چون اگر من و شما از ضروریات زندگیمون محروم باشیم، یعنی حتی به تعبیر دقیق کلمه به نان شبمون محتاج باشیم، دیگه صلحی وجود نداره. چون اگه یه تکه نان پیدا شد من میخوام این نان رو خودم بخورم و شما میخواید خودتون بخورید و مسلمه که از گلوی من پایین بره از گلوی شما پایین نخواهد رفت و اگه از گلوی شما پایین بره از گلوی من پایین نخواهد رفت و اگر من واقعا به این نان نیاز داشته باشم با شما تعارف ندارم، نمیتونم با شما صلح داشته باشم. چرا؟ چون مسئله مرگ و زندگیه. آدم در تجملات زندگیش میتونه کوتاه بیاد، توجه میکنید؟ در وجوه اشرافی زندگیش میتونه کوتاه بیاد، در وجوه مرفهانه زندگیش میتونه کوتاه بیاد، ولی که تو ضروریات زندگیش که نمیتونه کوتاه بیاد. یعنی اگر بنابراین باشه که من و شما هر دو خدا نکرده در حال مرگ از تشنگی باشیم و کاسه آبی به دست بیاد، شکی نداره که در اینجا صلحی معنا نخواهد داشت. شک نداره. چرا؟ چون اگر من صلح کنم، صلح هم به معنای مردن خودمه و شما هم اگه صلح بکنید صلحتون به معنای مردن خودتونه و بنابراین ضروریات زندگی اگر تأمین نشن در جامعه دیگه اصلا صلح معنا نداره. بله، اگر ما ضروریات زندگی رو تأمین کردیم دیگه در مراحل بعدی زندگی، یعنی در یک زندگی مثلا مرفهانه، در یک زندگی متجمدانه، در یک زندگی اشرافی، چرا آدم از خیلی چیزهاش میتونه به خاطر صلح چه بکنه؟ صرف نظر بکنه. بنابراین شرط اول اینه که ضروریات زندگی تأمین باشه. آزمایش های فراوانی روانشناسان اجتماعی در تایید این مدعا انجام دادن، آزمایش های بسیار متعدد و بعضیش بسیار پر از هزینه های انسانی و مادی که اگر ضروریات زندگی تأمین نباشه نه صلح و نه هیچ گونه روابط اخلاقی امکان تحقق نداره. خب این نکته اول. بعد از این نکته دوم در باب شرایط اینه که من باید خیشتنداری داشته باشم. اگر خیشتنداری من نداشته باشم لااقل به اون اندازه که از خیشتنداری بی‌بهره‌ام اهل صلح نیستم. خیشتنداری معناش دقیقا اینه که چنین نباشه که هر کاری رو که میتوانم بکنم حاضر باشم بکنم. اگر دایره مقدورات من، یعنی دایره کارهایی که من میتونم بکنم، اگر یه دایره رسم بکنیم که این دایره مقدورات من باشه، یعنی دایره کارهایی باشه که من قدرت انجام دادنشو دارم، و بعد بگن دایره معزوناتت رو هم بکش، یعنی دایره اون کارهایی که به خودت اجازه میدی انجام بدی، اگه اون دایره دوم به اندازه دایره اول باشه، یعنی دقیقاً منطبق بشه بر دایره اول، معنیش میدونی چیه؟ معنیش اینه که هر کاری رو که قدرت انجام دادنشو دارم به خودم هم اجازه میدم انجام بدم. خب در این صورت من خیشتنداری ندارم و در این صورت اصلا صلح از ناحیه من معنا نداره. انسان خیشتندار انسانیه که اگر دایره مقدوراتش رو رسم بکنن و بگن دایره تمام کارهایی که قدرت داره بکنه اینه، دایره معزوناتش یه دایره کوچولی باشه تو اون دایره بزرگتر قرار بگیره، که معناش اینه که خیلی کارها رو قدرت انجام دادنش رو داره ولی به خودش اجازه انجام دادنش رو نمیده. من برای اینکه اهل صلح باشم باید حتما دایره معزوناتم، یعنی دایره اونایی که به خودم اذن میدم، اجازه میدم که انجام بدم، این باید خیلی کوچکتر از دایره مقدوراتم باشه. وگرنه اگر کسی این باشه که هر کاری که قدرت انجام دادنش رو داره به خودش هم اجازه میده بکنه، خب این دیگه نمیتونه اهل صلح باشه. این خیشتنداری در چیزهای مختلف خودشو نشون میده، یکی در اون چیزی که بهش میگیم بردباری، یکی در اون چیزی که بهش میگیم شکیبایی، یکی در اون چیزی که بهش میگیم جلوگیری از خشم. این سه تا جلوش از همه مهمترن. این که آدم بردبار باشه اولا، این که ثانیا در مقام بعد از بردباری شکیبا باشه، و ثالثا هم خشم خودش رو بتونه ضبط و مهار بکنه. خب اینا البته سه تا از مظاهر خیشتنداری هست، ولی خیشتنداری مظاهر دیگری هم داره. خب من چون نمیخوام بحث رو طولانی کنم دیگه به این تفصیل این مباحث نمیپردازم. اینم ویژگی دوم. پس ویژگی دوم اون چیزیست که قدما بهش میگفتن کف نفس، میگفتن خیشتنداری، یعنی به خودت اجازه ندی هر کاری رو که قدرت داری بکنی بکنی، نه بگی من از هر 1000 تا کار که قدرت دارم بکنم به خودم اجازه انجام دادن 10 تاشو میدم، 990 تاشو به خودم اجازه انجام دادنش رو نمیدم. وگرنه اگه بنا باشه که من به خودم اجازه انجام دادن هر کاری که قدرتش رو دارم بدم، در این صورت دیگه با هیچ کسی من در صلح نیستم. من خودم تازه آتش بیار معرکه جنگ میشم، خودم اصلا هیزم این معرکه جنگم. اینا ویژگی دو. ویژگی سوم همه دوستیه. نگاه می‌کنید همه دوستی نه فقط من خیشاوندان خودم رو دوست داشته باشم، نه فقط من دوستان خودم رو دوست داشته باشم، نه فقط همکاران خودم رو دوست داشته باشم، همه دوستی داشته باشم، به تعبیری نوع دوست باشم، یعنی هر انسانی رو دوست داشته باشم. و هر انسان رو دوست داشته باشم منظور این نیست که نسبت به هر انسانی اون شور و شیدایی رو دارم که نسبت به معشوق خودم دارم، نسبت به محبوب خودم دارم، نسبت به فرزندان خودم دارم، نسبت به همسر خودم دارم یا هر کس دیگری. به این معناست که من واقعا اگر به خودم رجوع بکنم ببینم در سر سویدای دل من، در ته ته دل من یک آرزو وجود داره، و اون این که ای کاش همه ی انسان‌های روی زمین زندگیشون از این که الان هست خوبتر و خوشتر باشه. به این میگن همه دوستی. این همه دوستی یک امر احساسی عاطفی نیست دیگه، توش شور و شوق نیست، توش هیجان نیست. نگاه بکنید اون شور و شیدایی هایی که در روابط عاشقانه هست توش نیست. این در واقع یک آرزوی عمیق قلبیه که من آرزو دارم که هر کسی در کل کره زمین، هر کسی ولو هیتلر، ولو عرض کنم که صدام، ولو پلپوت، ولو استالین، زندگیش از آن که هست خوبتر و خوشتر بشه. یک خوبتر بشه زندگیش، یعنی اخلاقی تر بشه، و یکم خوشتر بشه. چرا؟ چون حتی استالین و هیتلر هم اگر زندگیشون از اونی که هست خوبتر بشه و خوشتر بشه، هم به نفع خودشونه و هم به نفع کیه؟ بقیه بشریت. این دیگر دوستی باید در ما باشه. وقتی دیگر دوستی به این معنای عامش دامنش تنگ میشه، یعنی دیگه من همه 8 میلیارد انسان روی زمین رو این دوستی نسبت بهشون ندارم، دایره رو مقدار تنگ کرده ام. خب به میزانی که دایره رو تنگ میکنم دیگه صلح به خطر میفته. صلح وقتی محقق میشه که من واقعا از صمیم قلبم آرزو داشته باشم که همه ی آدمیان زندگی خوبتر از آنچه دارند و خوشتر از آنچه دارند داشته باشند. اگر اومدم دایره رو تنگ کردم، مثلا گفتم نه همه ی انسانها رو نمیگم، همه کسانی که رنگ پوستشون رنگ پوست منه، یعنی نژاد منو دارن، همه کسانی که جنسیت منو دارن، چون من مردم همه مردان، یا چون من زنم همه زنان، همه کسانی که از قوم و قبیله منن، همه کسانی که ملیت من رو دارن، همه کسانی که دین و مذهب من رو دارن، همه کسانی که تو جناح سیاسی من حضور دارن، هر چی با هر عاملی من اون همه را تنگتر بکنم دامنشون رو، به میزانی که تنگتر میشه مایه های جنگ و افتراق و اختلاف و تضاد بیشتر میشه. بنابراین عامل سوم در واقع همه دوستیه، نوع دوستیه، نه اینکه من همه و نوع بشریت رو با یک قید، دو قید، سه قید دامنش رو چیکار بکنم، تنگتر بکنم. تا تنگتر میکنم اون وقت ما و دیگران پیش میاد، و تا ما و دیگران پیش اومد دیگه در واقع شما نمیتونید امیدی ببندید به صلح. ویژگی چهارم ویژگی گروه گراییه. گروه گرایی نباید در من باشه. هر به میزانی که من گروه گرایی دارم نمیتونم اهل صلح باشم. گروه گرایی هم معناش خیلی ساده است، یعنی نمیخوام که خیلی تفصیل بدم، این که شما خودتون عضو گروهی بدونید و بگید این گروه چون گروه من است، نه به علت دیگری، نه به علت این که گروه من است برتر است از هر گروه دیگری، چون اون گروه های دیگه گروه من نیستن. فقط به این جهت علت میکنید. اگر بگم کلاس من، شهر من، کشور من، هر چیزی که خودم عضویتی در اون گروه دارم، بگم این گروه فقط به جهت این که گروه من است و من عضوش هستم برتر است از هر گروه دیگری، به این جهت که اون گروه های دیگه عضوشون من نیستم و من بهشون تعلقی ندارم. این گروه گرایی البته شکی نداره که این گروه از هر چیزی تشکیل شده باشه، بالاخره مایه های جنگ در و نطفه های جنگ انات میکنید و اون جرثومه جنگ در اینجا پدید میاد که بگم گروه من گروه تو، انات میکنید، گروه من چنین است، گروه تو چنان است. و معمولا هم شکی نداره که هر کسی بگه گروه من چنین است و گروه تو چنان است، حتما میخواد بگه گروه من از گروه تو برتره، از گروه تو بهتر. مطلب پنجم، نکته پنجم، خود اندیشیه. خود اندیشی یعنی استقلال فکری، یعنی اینکه من خودم فکر میکنم در باب هر مسئله ای، در باب هر مشکلی و در باب هر موضوعی خودم فکر میکنم، اجازه نمیدم به دیگران برای من فکر بکنند، اجازه نمیدم که دیگران بگن که فلان نژاد اینجوری هن و منم بخوام موضعی که اونا نسبت به اون نژاد دارن رو قبول کنم، بگن فلان پیروان فلان دین و مذهب اونجوری هن و منم همون موضع رو قبول کنم. نه، من میگم هر موضوعی، هر مسئلهی و هر مشکلی میاد، من به قوای ادراکی خودم رجوع میکنم، من به دریافتهای خودم رجوع میکنم، من به شهود اخلاقی خودم رجوع میکنم و من به عقل خودم رجوع میکنم. بسیاری از ما که اهل جنگی به جهت این نیست که خودمون فهمیده این با فلان کس باید جنگ کنی، به جهت اینه که یکی دیگه به ما گفته از تو باید با این دشمن باشی، تو باید با این رفاقت نداشته باشی، تو باید خط تو از خط این جدا کنی. هرچه ما تابعیت فکری بیشتر نسبت به دیگران داشته باشیم بیشتر به جنگ کمک میکنیم. اما اگر بگم من با اینکه این مسیحیه ازش بدی ندیدم، با اینکه این یهودیه من ازش بدی ندیدم، با اینکه این سیاه پوسته من ازش بدی ندیدم، با این که اهل کشور دیگریست که کشور من نیست من ازش بدی ندیدم، با این که با آراء سیاسی من مخالفه من ازش بدی ندیدم، اگر اینجور باشه که من با دیگری جنگ نمی کنم، اما وقتی که خودم فکر نمی کنم به من گفته اند از یه ناحیه دیگری، انات میکنید، بزرگان مکتبم، بزرگان مرامم، بزرگان مسلکم، بزرگان مشربم، بزرگان دینم، بزرگان مذهبم، بزرگان کیشم، بزرگان آیینم، بزرگان ایدئولوژیم، بزرگان عرض کنم که اسمی که بهش تعلق دارم، اون بزرگان به من گفتن تو باید با فلانی موافق باشی و با بهمانی مخالف باشی، ولی من هرچی به خودم رجوع میکنم میگم دلیل نداره من با فلان کس مخالف باشم. اگر من گروه گرا شدم و استقلال فکری نداشتم و نگفتم من تا کسی را خودم در نیابم که باید باش مخالفت بکنم، من باش مخالفت نمی کنم، ولو بنیانگذار دین من گفته باشه، بنیانگذار مذهب من گفته باشه، بنیانگذار کیش من، آیین من، مکتب من، مسلک من، مشرب من، انات میکنی، مرام من، ایدئولوژی من، اسم من، هر که هر چی میخواد گفته باشه، من تا نفهمم فلان کس را باید باش مخالفت کنم، من مخالفت باش نمیکنم. اما وقتی که من تبعیت از دیگران میکنم در فکر، دیگران به من میگن تو باید با فلانی مخالف باشی، اینات میکنید، و منم تبعیت ازشون میکنم. با اینکه اگر به عقل و وجدان اخلاقی خودم رجوع میکردم، هیچ وجه مخالفتی با دیگری نمیدیدم. ما به میزانی که مریدیم، به میزانی که دست بیعت میدهیم، به میزانی که تبعیت بی قید و شرط میکنیم، به جنگ اومدیم. اما اگه بگم من با هیچ کسی دست بیعت ندادم، اینات میکنید، من التزام به هیچ حرف هیچ کسی ندارم، من عقد اخوتی با کسی نبستم، من دشمنم رو خودم تشخیص میدم، دوستم رو هم خودم تشخیص میدم، نه اینکه کسی که هیچ ظلمی من نکرده، به خاطر اینکه بزرگان مکتب و مسلکم گفتن که ایشون رو باید تو دشمن بداری، بخوام باش دشمنی بکنم. من همیشه به عقل و وجدان اخلاقی خودم رجوع میکنم، ببینم آیا من باید با کسی موافقت بکنم یا مخالفت بکنم، و مخالفتم در حد عقلانیت و در حد اخلاق، نه بیشتر از این. اکثر ما دقت بکنید تو تمام جریانات سیاسی، من بارهای مثال زدم، ببینید در جریان، من اصلا کار ندارم که در نزاع بین دکتر مصدق و کاشانی، آیت الله کاشانی حق با کی بود، البته من موضع خودم رو دارم، البته که معتقدم حق با تا حد فراوانی حق با مصدق بود، اما اصلا کار بینش ندارم. بحث اینه که شما دقت بکنید آیا هیچ وقت مریدان مصدق احتمال میدادن که مصدق اشتباهی هم بکنه، و احتمال میدادن که آیت الله کاشانی هم یه حرفش درست باشه، از اون طرف پیروان آیت الله کاشانی شق احتمال میدادن که یک نکته ای که مصدق میگه درست باشه، یا یه نکته ای که آیت الله کاشانی گفته غلط باشه؟ اصلا بابا، نه به جهتی که خودشون این فکر رو کرده بودن، نه به خاطر اینکه از بالا بهشون گفته شده بود که آیت الله کاشانی امکان نداره اشتباه بکنه، جاجو میکنی، و دکتر مصدق هم امکان نداره یک حرف درست بزن. خب بله، وقتی از بالا به ما القا بکنن و ما خودمون رجوع نکنیم به خودمون و خودمون تأمل نکنیم و بگیم نه من میبینم آنچرا که مصدق میکنه، میبینم آنچرا که کاشانی میکنه، تمام این اختلاف ها، تمام این عرض میکنم که به جان هم افتادن ها و گرگوار با هم نوعان برخورد کردن، به خاطر اینکه بدون اینکه من خودم عقلم به اینجا قد داده باشه و قوه استدلالم منو به اینجا کشونده باشه، دارم دشمنی میکنم با یک کسانی، چون بالایی ها به من گفتن تو باید با اون کس یا با اون کسان دشمنی بکن. نکته ششم هم اینه که اگر شما خودتونو اهل حق مطلق بدونید، دیگه نمیتونید اهل صلح باشید. هر که گفت من بر حقم و امکان نداره من اشتباه بکنم، این دیگه نمیتونه اهل صلح باشه. چرا؟ چون اگر تو یقین داری بر حقی و تو امکان اشتباه نداری، پس هر که رأی تو رو داره با حق مخالفت کرده، هر که رأی تو رو نداره پس با حق مخالفت کرده، و اگه با حق کسی مخالفت بکنه، تو البته احساس میکنی که باید باش در بیفتی. هر انسانی اگر معتقد باشه، حتی یک انسان اهل صلح نمیتونه معتقد باشه که من بر حق، من امکان اشتباه ندارم، امکان خطا ندارم، هر موضعی من میگیرم، هر قولی که من دارم، هر فعلی که من دارم، این درسته. چون اگر این موضوع من داشته باشم، معناش اینه که هر کسی رو کره زمین مثل من نمی اندیشد یا مثل من رفتار نمی کنه، این با حق مخالفت کرده، و خب طبعا من که با کسی که با حق مخالفت کرده نمیتونم در آشتی باشم. شرط آدمی که اهل صلح اینه که بگه من هم عقایدی دارم، خودم هم فعلا به این عقاید معتقدم، اما امکان اشتباهش رو، امکانش که منتفی نمیدونم. منم احساسات و عواطفی دارم، هم این احساسات و عواطف هم دارم، اما نابجا بودن احساسات و عواطف هم احتمالش هست، و من خواسته هایی دارم و فعلا هم به این خواسته ها ملتزمم، ولی امکان نامعقول بودن خواسته های من هست. بنابراین معناش این نیست که من دست از باورهام برمیدارم، اما معناش این هست که احتمال میدم که روزی به حکم استدلال مجبور باشم دست از باورهای خودم بردارم، دست از احساسات و عواطفم بر نمیدارم الان، اما احتمال میدم که روزی بفهمم که احساسات و عواطفم نابجاست، دست از خواسته هام بر نمیدارم ولی احتمال میدم که روزی بفهمم خواسته هام نامعقوله. اگر من احتمال بدم که باورهام امکان داره کاذب باشن، احساسات و عواطفم امکان داره نابجا باشن و خواسته هام امکان داره که نامعقول باشن، همین که امکانشو بدونم دیگه شما رو دشمن حق و حقیقت نمیدونم، میگم شما هم باورهای دیگری دارید، احساسات و عواطف دیگری دارید، خواسته های دیگری دارید، ولی امکان داره اتفاقا در این مورد خواسته های شما معقول تر از خواسته های من باشن، یا احساسات و عواطف شما بجاتر از احساسات و عواطف من باشن، و یا باورهای شما صادق‌تر از باورهای من باشن. همین که احتمالش رو بدم اشتباه میکنم با شما در صلحم، عنایت میکنید. بنابراین فکر نکنید این که میگم آدم نباید خودش رو بر حق بدونه، کسانی بگن خب پس یعنی ما باید هر چی پیش آید خوش آید. نه، من خودم به حکم استدلال رسیدم به این که الف به است، اما احتمال میدم که فرده استدلال قوی تری پیدا بشه و منو الف به است و از دستم بگیره. الان نسبت به شما یه احساس و عاطفه خاصی دارم، اما احتمال میدم که فردا مجبور باشم این احساس و عاطفه چه از مقوله عشق باشه، چه نفرت باشه، چه امید باشه، چه ناامیدی باشه، چه خوشبینی، چه بدگمانی، امکان میدم که فردا من باید دست از این احساس عاطفه‌ام بردارم چون نابجاست. خواسته هام هم همین جوره، یه خواسته های الان تو زندگیم دارم ولی هیچ بعید نمیدونم که فردا صبح یکی از این خواسته هام نامعقول بودنش روشن بشه، و بنابراین با هر که با من مخالف است در باورها یا در احساسات و عواطف یا در خواسته ها، من به چشم کسی که با حق داره مخالفت میکنه نگاه نمیکنم، و بنابراین میتونم با شما در آشتی باشم، چون میگم هم من امکان داره که موضعم عوض بشه، هم تو امکان داره موضعت عوض بشه، و هیچ کدامون حق مطلق نیستیم، هیچ کدامون هم باطل مطلق نیستیم. خب از همین جا میرسیم به مطلب بعدی، یعنی مطلب هفتم، و اون که ما باید رواداری داشته باشیم. توجه میکنیم ما باید یک نوع تالریشن، یک نوع تالرانس در زندگی داشته باشیم. رواداری یعنی با این که من این سبک زندگی رو دارم، اما اجازه میدم به سبکای زندگی دیگه هم که اونا وجود داشته باشن. رواداری در واقع در یک جمله خلاصه میشه: زندگی کن و بگذار که دیگران هم زندگی کنن. تو زندگی خودتو بکن، تو با سبک زندگی خودت پیش میری، اما اجازه بده سبکای زندگی دیگه هم راه خودشون دنبال بکنن. اینجور نیست که من چون این سبک زندگی رو دارم باید یه جوری ریشه همه کسانی که از سبکای زندگی دیگه تبعیت میکنن ریشه هاشونو بسوزانم و از بینشون ببرم. نه، سبک زندگی خودم رو دارم، اما اجازه میدم شما سبک زندگی خودتون داشته باشی. همینطور که دوست ندارم شما بیاید سبک زندگی منو تعطیل کنید، منم انصاف نیست که بگم سبک زندگی شما رو تعطیل کنم. خب اینو اگه من نداشته باشم و بگم نه من اهل مدارا نیستم، رواداری ندارم، قائل نیستم به تسامح و تساهل، خب این معلومه که با صلح طلبی موافقت نداره. و اما نکته هشتم اینه که صلح طلبی ویژگی کسانی است که به گفتگو قائلند، یعنی معتقدند که همه چیز رو همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. معتقدند که ما باید گفتگو کنیم، معتقدند خیلی چیزها هست که این شخص میدونه من نمیدونم، چه بسا چیزی هم باشه که من بدونم و این شخص نمیدونه. در گفتگو یکی از کم معدود موارد در زندگی است که داستان برد برده. در گفتگو به معنای واقعی هیچ کس بازنده نیست. در گفتگو برد و باخت نداریم که بگیم یکی از طرفین گفتگو برد، یکی باخت، یکی بازنده است، یکی برنده. چون در گفتگو وقتی من با شما سخن میگم، عنایت میکنید، یا سخن درست من به شما انتقال پیدا میکنه، شما برنده اید، منم برنده ام، یا نادرستی سخنم به شما معلوم میکنید که باز من برنده ام، شما هم برنده اید. چون من از نادرستی که نجات پیدا میکنم بازنده شدم یا برنده شدم؟ وقتی دم از یکی از خطاهاش بیرون میاد برنده شده یا بازنده شده؟ برنده شده دیگه. بنابراین در گفتگو یا من امر درستی رو به شما انتقال میدم یا شما نادرستی مرا به من نشون میدید در هر دو حال من برنده هم، در هر دو حال شما هم برنده اید. معدود موارد در زندگی اجتماعی بشر هست که بازی بازی برد برد باشه. این مواردی که بازی برد برده موارد هشتگانه ای هست، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، تقریبا فقط 8 جاست در زندگی که اگر من و شما با هم داد و ستد کردیم، اگر شما بردید منم میبرم و اگر من بردم شما میبرید و اگه باختیم هم هر دومون بازیم، بنابراین یا برد برده یا باخت باخته. بقیه موارد برد باخته، یعنی یکی از طرفین میبره و دیگری میبازه. گفتگو شاخصترین مورد بازی برد برد. در گفتگو هیچ کس ضرر نمی کنه، چه اون کسی که مطلبش مورد قبول واقع شده و چه اون که کسی که خطای مطلبش روشن شده و واضح شده، اونم در واقع یکی از خطاهاش کم شده و بنابراین اونم برنده است. بنابراین باید من اهل گفتگو باشم. بنابراین گفتگو رو در واقع می شود گفت که مقدمه صلح عملیه. گفتگو خودش از مقوله گفتاره، اما مقدمه یه چیزیست که اون از مقوله رفتاره و اون صلح. نکته نهم هم اینه که و اما در گفتگو حتما چیزی هست که من و شما به او رجوع میکنیم برای اینکه یا من به شما نشون بدم که حق با شماست یا با منه، یا شما من نشون میدید که حق با خودتونه یا با منه. حتما ما یه جای رجوع میکنیم در گفتگو، حتما یه ترازوی هست که هر دومون به این ترازو رضا داده ایم و گفته ایم وزن سخنانمون رو در این ترازو اندازه گیری میکنیم و میفهمیم سخن تو وزین تره یا سخن من، سخن تو متین تره یا سخن من. حتما یه چیزی وجود داره. بله، اون چیز در واقع عقلانیت و وجدان اخلاقیه. اهل صلح کسانی هستند که به عقلانیت و به وجدان اخلاقی خودشون توجه میکنن. میدونن که در هر گفتگو این دوتا ترازو هست که من و شما باید حرف خودمون رو در این دوتا ترازو بسنجیم، ترازوی عقلانیت و ترازوی شهود اخلاقی. بنابراین اهل گفتگو کسانی هستند که فقط و فقط دوتا ملاک رو قبول دارن در داوری، یکی عقل و یکی هم شهود اخلاقی خود آدم. هیچ چیز دیگری نباید ملاک فیصله دادن اختلافات من و تو باشه یا ملاک گفتگوی بین من و تو باشه. در گفتگو وقتی که ما هر دومون به عقل رجوع میکنیم و هر دومون به وجدان اخلاقی رجوع میکنیم، اون وقت گفتگو دارای یک داور میشه. اما داوری که هر دومون به داوریش رضا دادیم، داوری که مرضی و طرفین به گفته حقوقدانان عنایت میکنیم، هر دومون قبول داریم که اگر چیز عقل بگه باید پذیرفت، هر دومون قبول داریم که وجدان و شهود اخلاقی اگر چیزی بگه باید قبول کرد. بنابراین گفتگو هم بر اساس عقلانیت و بر اساس شهود اخلاقی. اگر این باشه، اون وقت آفات فکری که جای دیگری هم من ازش بحث کردم از بین میره. وقتی این دوتا باشه، ما 7 آفت فکری رو ازش نجات پیدا میکنیم. اگر عقلانیت و شهود اخلاقی در کار باشه، اون وقت گفتگو آمیخته نمیشه به این 7، یعنی آمیخته نمیشه به تعصب، آمیخته نمیشه به جزم و جمود، آمیخته نمیشه به پیش‌داوری، آمیخته نمیشه به آرزو اندیشی، آمیخته نمیشه به خرافه گرایی، آمیخته نمیشه به گریز از استدلال و آمیخته نمیشه به خودخواهی، خودپسندی. اینم خدمت عرضم که عامل نهمه. و اما عامل دهمی که میخوام عرض بکنم اینه که ما باید رویکرد زنانه در جهان ترویج بشه برای صلح. باز من وقت شما رو نمیخوام بگیرم، فقط اشاره میکنم. شما خودتون میدونید که در آیین داو بحث خیلی عمیق و بدیعی وجود داره در آیین داو، و اون این که انسان ها ترکیبی از نیروی یین و نیروی یانگند. اینات میکنید نیروی یین یعنی نیروی زنانه، نیروی تأنیسی، نیروی مؤنث، نیروی مادینه ها، و یانگ نیروی نرینه هاست، نیروی تذکیری، نیروی مذکره، نیروی مردانه است. در واقع در آیین داو اولین بار بشر به این نکته پی برد که در هر کدام از انسان ها این دوتا نیرو وجود داره، منتها در مردان نیروی یانگشون غلبه داره بر یین و در زنان نیروی یین غلبه داره بر یانگ. و بنابراین که ما در واقع روحیات زن با روحیات مرد در یه جهاتی متفاوته، به خاطر اینکه روحیه زن روحیه ایست که درش با اینکه هم یین و هم یانگ وجود داره، ولی یین به شدت غلبه کرده بر یانگ، و در مرد برعکس یانگ به شدت غلبه کرده بر زن. غلبه هر کدوم از این دوتا یک روحیاتی به آدم میده. از جمله حالا فقط یک چیزی بخوام بگم، مردان به خاطر غلبه نیروی یانگ بر یین نهایتش اهل عدالتند، اما زنان همیشه عدالت رو کم میدونن و اهل شفقتند. مرد وجدانش وقتی راضیه که احساس بکنه که سر سوزنی حق کسی رو نخورده، ولی به کسی هم اجازه نداده حق سر سوزنی حقش رو بخوره. یا مرد اینجوری از خودش راضیه، میگه سر سوزنی حق دیگری رو نخوردم. اگه خیلی مرد متعالی باشه ها، خیلی مرد شریفی باشه، میگه سر سوزنی از حق دیگری نخوردم و سر سوزنی هم به دیگری اجازه ندادم حق منو بخوره. اما زن اینجور نیست. زن فقط به این که سر سوزنی حق دیگری رو نخورده راضی نیست، بلکه میخواد یه چیزی از وجود خودش هم بخشیده باشه به این. خب این تفاوت عدالت و شفقت. حالا وارد بحث نمیخوام بشم. در آیین داو این نکته خیلی مورد تاکید واقع شد و گفته میشد که زنان باید عنصر یانگ رو کمی در خودشون تقویت کنن و مردان هم باید کمی عنصر یین رو در خودشون تقویت کنن. یعنی مردان وقتی به شرافت کامل میرسن که این مقدار عنصر زنانه وجودشون رو تقویت کنن، و زنان هم به همین ترتیب وقتی که عنصر مردانه وجودشون رو تقویت کنن. خب این داستان ادامه داشت در قرون وسطا، در ادیان شرقی خیلی این مطلب محل کندوکاوهای فراوان قرار گرفت، کندوکاوهای فلسفی، کندوکاوهای روانشناختی و گاهی هم حتی کندوکاوهای الهیاتی، تا اینکه در قرن بیستم یانگ روانشناس و رواندرمانگر معروف سوئیسی، ایشون اومد این رو با یه تعبیر دیگری که این مال ادیان غربه دیگه، مال ادیان شرقی نیست، اومد همین دکتر رو در باب آنیما و آنیموس گفت، همون چیزی که در اونجا بهش گفته میشد یا نیروی یانگ، در اونجا بهش گفته شد عنصر آنیموس، و همون چیزی که اونجا بهش گفته میشد یین، در اونجا بهش گفته شد آنیما. یون تمام روان درمانگریش اول بر اساس این بود که آنیموس زنان باید تقویت بشه و آنیمای مردان هم باید تقویت بشه. خب این تقویت شدن ها داستان این که چجوری باید تقویت بشه و سازوکارهاشو کار ندارم. اولین اثرش میدونی چیه؟ اینه که اگر جامعه بشری که تا الان مرد سالار بوده، اگر این جامعه به این حالت واقعا برسه که مردان باید عنصر زنانه وجود خودشونو تقویت کنن، اون وقت کم کم جامعه بیشتر از این که دائما دم از عدالت بزنه، دم از چی خواهد زد؟ شفقت خواهد زد. یعنی من به جای این که بگم سر سوزنی حق تو رو نمیخورم، به تو هم اجازه نمیدم سر سوزنی حق منو بخوری، خواهم گفت که سر سوزنی حق تو رو نمیخورم، میخوام یه بخشی از حق خودم رو هم به تو ببخشم. این میشه شفقت. بودا به عنوان اولین بنیانگذار آیین‌های جهانی این برای عنصر شفقت تکیه میکرد، میگفت جهان بر اساس عدالت قابل اداره نیست، عدالت حد اقل و حد نصاب کیفیت اداره جهانه. یعنی اگه بخوایم جهان رو خوب اداره کنیم، در به تعبیر شما جوان‌ها در کفش، یعنی در حد اقلش، یعنی در حد نصابش، در کمترین و کمینه ما باید اهل عدالت باشیم، ولی با عدالت امور به سامان نمیرسه. امور وقتی به سامان میرسه که از این کمینه بیایم بالاتر و برسیم به یه حدی که بیشینه است نسبت به این کمینه و اون حد شفقته، بعد از شفقت هم میرسیم به حد عشق. اما برای رسیدن به شفقت و عشق باید این عنصر زنانه عرض کنم که تقویت بشه. این نکته ایست که امروزه خیلی خیلی مهمه. یکی از خدماتی که به نظر من زنان نگران به تعبیر فمینیست ها کردن، من لزوماً با هرچی که فمینیست ها معتقدن موافق نیستم، اما معتقدم یکی از بزرگترین خدماتی که فمینیست ها کردن اینه که تأکید کردن برای اینکه جهان بهتری داشته باشیم و از جمله جهان قرین صلح داشته باشیم، باید عنصر زنانه در مردان تقویت بشه، که این اولین اثرش در صحنه جامعه اینه که علبه میکنه شفقت بر عدالت. عنایت میکنید. این هم نکته دو. و اما نکته یازدهمی که میخواستم عرض بکنم اینه که ما باید به یک نوع اندیویدوالیزم برسیم تا صلح تقویت بشه. مرادم از اندیویدوالیزم همه معانی فردگرایی نیست. مرادم از اندیویدوالیزم یکی از معانی فردگرایی است که الان محل بحث منه. وگرنه اندیویدوالیزم معانی دیگری هم داره که اونها محل بحث نیستن. ببینید، در جامعه های قبائلی قدیم اگر شما که عضو قبیله ای بودید جنایتی نسبت به یکی از اعضای یک قبیله دیگه می کردید، اون قبیله لزومی نمیدید که بگرده شما رو پیدا کنه، شما رو که یکی از اعضایش رو کشته بودید بگیره پیدا کنه و بکشه. می گفت اینا یکی از قبیله ما کشتن، ما باید یکی از قبیله اونا بکشیم. به این میگیم قبیله گرایی. توجه میکنید؟ این ترایبالیزمه، این قبیله گراییست. یعنی من اصلا کاری به مقصر ندارم. من میگم از جماعت ما یکی کم شد، باید از جماعت مخالفان اونا یکی کم بشه. دیگه لزومی نداره که اون که کم میشه از جماعت شما هم باشه که یکی از جماعت من رو کشتی. عنایت میکنید؟ معناش اینه که گویا گناه هم امر چیه؟ جمعیه. و گویا کیفر هم امر جمعیه. اگر کسی کار خلافی انجام داد لزوم نداره خودشو کیفر بدی، یکی از اعضای قوم و قبیلهشو کیفر بدی. عنایت میکنید؟ اندیویدوالیزمی که من میگم باید وجود داشته باشه اینه که این اندیشه رو بذاریم کنار، بگیم هر کسی فقط مسئول اعمال خودش، مسئول اعمال قوم و قبیلهش نیست. ببینید چقدر اختلافاتی الان بین ما تو جهان وجود داره فقط به خاطر اینکه قبیله گرایی من نیست. یعنی این یهودی با من کاری نکرده، اما چون یهودیه و یکی از یهودیان با من کاری کرده، این مسلمان با اون یهودی کاری نکرده، اما چون این مسلمان تعلق به یه گروهی داره که یکی از اعضای اون گروه ظلمی به این کرده، ما میفتیم به جان هم. اگر قبول بکنیم اندیویدوالیزم حقوقی رو به این معنا که اگر کسی کار خلافی کرد فقط خود اون کس باید کیفر بگیره، هیچ کسی از قوم و قبیله او، از خیشاوندان او، از دوستان او، از همکاران او، حتی اعضای خانواده او، همسر او، اینا مطلقا نمیتونن جرم او رو کیفرش رو ببینن. جرمی اگه کرده خودش باید کیفرش رو ببینه. این در واقع نوعی نفی قبیله گراییه. اندیویدوالیزمی که در اینجا میگم اندیویدوالیزم حقوقیه، به این معنا که هر که ظلمی کرده متناسب با ظلمش نهایتاً باید باش رفتار کرد، اگه تازه اهل عدالت باشیم، وگرنه اهل شفقت باشیم که اونم حتی میبخشاییم. اما این در میان ما وجود داره. شما دقت بکنید ما اکثر جنگ ها کسی رو میکشه که اصلا نمیشناسه اون. درسته؟ شما در جنگ وقتی که میزنید یه کسی رو میکشید اصلا اون تا حالاش دیده ای؟ تا الان با اون سر و کار داشته ای؟ نه. اما چرا میکشید؟ میگید بخاطر که یکی از اعضای اونا برادر من رو کشت، یکی از اعضای اون طرف پدر من رو کشت. اصلا کاری به این نداری که اون که پدر تو رو کشته کی بوده. میگید چون یکی از اعضای اون گروه پدر من رو کشته، من هر کدوم از اعضای این گروه رو میتونم بکشم. و این قبیله گرایی یکی از بزرگترین خاستگاه های جنگ در وضع کنونی جهانی. این هم نکته 11. اما نکته 12 که آخرین نکته است که میخواستم عرض بکنم اینه که این نکته دیگه در واقع نکته خیلی عمق داره، فقط بهش اشاره میکنم. ببینید تا من در جهان هست صلح کامل برقرار نمیشه، تا ایگو در جهان هست نهت میکنید صلح کامل در جهان برقرار نمیشه. این دیگه نکته ایست که من رو به بحث های خیلی پیچیده و عمیق میکشونه که دیگه الان فرصتش نیست. ببینید تا وقتی که ایگو در من قویه، این دیگه امکان نداره صلح کامل برقرار بشه. و این مهمترین نکته است. تمام اون 11 نکته قبلی در واقع فرزندان و مصادیق و شاخه های همین بودن، زیر مجموعه این بودن. تا وقتی من منم و میگم من موجودیم جدای از شما، و تا وقت نرسیدیم به این که جهان هستی مثل یک درخته، هر کدام از ما جوانه ای بر این درختیم، یک شکوفه بر این درختیم، یک گل بر این درختیم، یه میوه ای بر این درختیم، یه شاخه ای از این درختیم، یه شاخکی از این درختیم. یعنی تا وقتی سرنوشت خودم رو از سرنوشت شما جدا میدونم، رابطه میشه رابطه چی؟ الکلنگی. چرا؟ چون اگر من غیر از تو هم و تو غیر از منی، پس اگر تو رفتی بالا ممکنه من باید بیام پایین تا تو بری بالا، و اگه من بخوام بالا برم باید تو حتما بیای پایین، و این منشأ در واقع نزاعه. یک نوع ارتباط الکلنگی تا وقتی که من احساس نمی کنم با شما همسرشت و همسر نوشتم. این همسرشتی و همسر نوشتی وقتی حاصل میاد که من فکر نکنم که من اینم و ایشون جدای از منه، بفهمم همه ما متصلیم به یک منبع. اما این داستان دیگری است. و سلام.